به عدالت برخیز، مانده بر شانه تو بار امانت برخیز.
صف اول،
صف خدمت، صف مردمداری.
سنگر توست
همین میز و امیدی است به تو. آن سوی میز تو چشمان شهیدی است به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با توجه به اتفاقاتی که در نوار غزه شاهد هستیم، به ویژه اتفاق هولناک و جنایت جنگی رژیم سکنیسی اتفاق افتاد، در ارتباط با پیگیری های حقوقی و قضایی که از سمت جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد صحبت خواهیم کرد و به همین منظور دعوت کردیم از حضور جناب آقای دکتر غریب‌آبادی، معاون محترم امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر محترم ستاد حقوق بشر، که خدمت شما سلام عرض دارم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و تسلیت هم عرض میکنم. شهادت هزاران فلسطینی مظلوم بی پناه و بی دفاع رو خدمت هموطنان عزیزم.
خیلی ممنون از حضور شما دکتر.
این جنایت ها را که در چشم همه عالمیان داره اتفاق میفته، همه هم قبول دارن که اینا برخلاف موازین بین المللی هستش، ولی این سازمان های بین المللی نه تنها هیچ اقدامی نمی کنن، هیچ اقدام مؤثری نمی کنن، بلکه به نحوی از آنها بعضی از کشورها امثال آمریکا دارن حمایت میکنن، کمک میکنن به این جنایت ها، به این کوچ اجباری دارن دامن میزنن.
خب در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی هم به دادستان کل کشور و هم به جناب عالی از سوی رئیس دستگاه قضا مأموریت داده شد که اقدامات تبیینی و حقوقی جامعی رو در سطح بین المللی پیگیری کنید و به انجام برسونید. الان چه برنامه‌ریزی اتفاق افتاده و بناس چه کارهایی رو شما دنبال کنید؟
من مقدمتاً عرض بکنم که ما آنچه که در فلسطین اشغالی و به ویژه نوار غزه این روزها شاهد هستیم، یک پاکسازی کامل قومی و نژادی شامل تمامی جنایات کیفری بین المللی است، مثل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، حالا جنایت تجاوز و اشغالگری هم که بیش از 5 سال هست که ما متاسفانه شاهدش هستیم. این وضعیتی است که ما الان در فلسطین مواجه هستیم. خب در طول 75 سال گذشته بیش از 100 هزار نفر از فلسطینی ها شهید شدند، 100 ها هزار نفر مصدوم شدند، بیش از 7 میلیون نفر آواره و پناهنده کشورهای دیگر شدند. فقط در 15 سال گذشته بیش از 33 هزار نفر کودک و زن کشته و زخمی شدند. در طول همین 12 روز گذشته که در واقع مشاهد تحولات جدید در فلسطین و در نوار غزه هستیم، با اعتصاب شهدای دیشب در واقع نزدیک 4000 نفر در واقع مردم بی‌گناه، بیشترشون زن و کودک شهید شدن، بیش از 12-13 هزار نفر در واقع مصدوم شدن. این مقدمه را من عرض بکنم جناب خسروی که ما وقتی صحبت از جنایات می‌کنیم نباید اون حماسه عظیمی که توسط گروه‌های مقاومت از 12 روز پیش آغاز شد رو فراموش بکنیم. ما مواجه هستیم با 2 وضعیت در فلسطین امروز. یک وضعیت حماسه عظیمی است که توسط گروه‌های مقاومت رقم خورد، هیمنه اطلاعاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی کاملا فرو پاشید. خب این بسیار کلیدی و مهم هست در مباحث راهبردی. و نکته دوم جنایات رژیم صهیونیستی است. ما وقتی صحبت از حماسه و دستاوردها میکنیم مفهومش این نیستش که باید چشممون رو به روی جنایات رژیم صهیونیستی ببندیم بگیم خب این موفقیت است. چون من میبینم برخی افراد نادان مثلا در فضاهای مجازی، حالا هم داخل یا خارج فرق نمیکنه، هر کسی، برخی ها در واقع مینویسن خب این که میگفتید یه پیروزی است، بله پیروزی هست، هنوزم میگیم یک پیروزی و دستاورد هست، اما مفهومش این نیستش که ما جنایات رو هم نادیده بگیریم، چون این معادله یک معادله برابر نیست. این گونه نیستش که مثلا دو نظامی که از توانمندی ها و ظرفیت های سیاسی، نظامی و اقتصادی و مالی برابر برخوردار باشن اینجا با هم درگیر هستن. شما یک رژیمی رو دارید که تمامی کشورهای غربی و همپیمانانشون دارن حمایت میکنن. شما ببینید در همین 12 روز گذشته چه مقاماتی از چه کشورهایی رفتن اونجا در بالاترین سطح، و اصلا از آمریکا 3 نفر از مقاماتش در چند روز گذشته رفتن که در بالاترین سطح و جمهورشون رفت اونجا، و حمایت‌های نظامی که تو همین 12 روز به ویژه آمریکایی‌ها کردن و تسلیحاتی که رژیم سیوریسی داره، و ببینید از اون ور امکاناتی که در واقع نیروهای مقاومت دارد. پس این معادله برابر نیست، اما پیروزی بزرگی است وقتی که شما میبینید گروه های مقاومت با امکانات محدودشون و این که در واقع عمدتاً و عموماً در محاصره کامل قرار داشتند، خب چگونه مقابل این رژیم وایستادن و هیمنه این رژیم رو شکستن. ولی از اون بعد ما مواجه هستیم با این جنایات. پس ما در عرصه مقاومت صحنه دست گروه های فلسطینی است و کار خودشون رو دارن انجام میدن، اما وظیفه کشورهای مثل ما همونطوری که فرمودن مقام معظم رهبری و مسئولان دیگر که ما باید حمایت‌های خودمون، حمایت‌های معنوی خودمون رو در واقع و سیاسی خودمون رو از گروه‌های فلسطینی و مردم مظلوم فلسطین داشته باشیم، این دیگه وظیفه ماست. یعنی تنها وظیفه مردم مظلوم فلسطینی است که در شرایطی که اونجا درگیر هستن، تحت محاصره هستن، در حال جنگ هستن و مقاومت می‌کنن و حق دفاع مشروع هم دارن، در واقع بخوام بیان در جبهه حقوقی و سیاسی هم فعال باشن. این وظیفه کشورهای اسلامی است، وظیفه کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران هست. این مقدمه رو عرض کردم که ما وضعیت مشخص باشه که با چه وضعیتی و شرایطی در واقع در اونجا مواجه هستیم. برگردم به در واقع وضعیت دوم که بحث‌های حمایت‌های سیاسی و حقوقی هست برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی. خب همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، رژیم اسرائیل باید محاکمه بشود. خب این محاکمه یک کار کاملا حقوقی و قضایی است و مسئولیت کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و جامعه حقوقدانان و وکلا رو در کشورهای مختلف از جمله ایران سنگین میکنه، و نهادها و دستگاه‌های مسئول. و ما خب مسئولیتی هم که رئیس محترم قوه قضاییه هم به عهده ما گذاشتن هم در واقع داریم کناریم. ما در طول روزهای گذشته چند محور کاری رو با همکاری هم دستگاه‌های اجرایی زیرب و هم با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و جامعه وکلا و حقوقدانان اساتید دانشگاه شروع کردیم. کارگروه حقوقی و قضایی دفاع از مردم مظلوم فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل تشکیل شد. چندین جلسه در واقع برگزار شد. ما انشالله روز شنبه یک برنامه کاری رو هم برای اینکه چگونه در محافل بین المللی به ویژه پیگیری بکنیم با استفاده از ظرفیت هایی که فراروی ما وجود دارد، اون برنامه رو انشالله تدوین خواهیم کرد و با کمک هم جامعه حقوقی و حقوقدانان و جامعه وکلا و هر جا که نیاز باشد طبیعتاً با استفاده از ظرفیت حمایت سیاسی دستگاه اجرایی مثل وزارت خارجه و دستگاه زیربط دیگر، اون برنامه رو انشالله به پیش خواهیم برد. چون مهم این هستش که ما وقتی میگیم رژیم اسرائیل باید محاکمه بشود، این راهش صدور بیانیه، دادن مکاتبه و اینها نیست. اینا خیلی خوبه، اینا در فعالیت طبیعی نیست که بسیار هم لازم است. راه این اقدامات ملموس و عملی است. یعنی چی؟ یعنی باید یک مستندسازی صورت بگیرد از جنایات. ما الان با دستگاه‌های زیربط صحبت کردیم، مصوباتی هم در دستگاه‌های داخلی در واقع مجامع تصمیم گیر داشتیم که در واقع برای مستندسازی چه کار بکنیم. کار خودشون الان دستگاه‌ها شروع کردن، چون مستندسازی، ببینید این جنایت، این دور جدید از جنایت، چون جنایت اسرائیل که پایان ناپذیر هست، ما امیدواریم البته زوال و نابودیش هر چه زودتر برسد که شرش از جامعه جهانی کنده بشه و خلاص بشه جامعه جهانی از شر اسرائیل انشاءالله. اما بالاخره ما باید مستندات داشته باشیم برای پیگیری در محاکم حقوقی. این مستندسازی در واقع الان تقسیم کار شده، که چگونه این جنایات مستندسازی بشه که در محاکم خارجی و محاکم بین‌المللی مورد استفاده دقیق قرار بگیرد. هرچند البته ما اعتقادمون این هست، یعنی ببینید الان فلسطین اشغالی و نوار غزه یک نمایشگاهی است متاسفانه مملو از جنایات مختلف، یعنی شما دیگه اصلا نیازی شاید به مستندسازی هم نداشته باشید، چون همه افکار عمومی جهان در واقع دارن میبینن چه اتفاقی اونجا افتاده است. خب ولی در هر صورت پس یک کار مستندسازی است که این کار الان در توسط دستگاه زیربط با حمایت گروه هایی که در صحنه هستن این کار شروع شده، این در دستور کار قرار گرفته. کار دوم در واقع ما با جامعه وکلای خودمون و جامعه حقوقدانان نشستهایی که داشتیم و از جمله نشست ها ادامه هم خواهد داشت، تصمیم بر این شدش که در واقع شبکه وکلای مدافع مردم مظلوم فلسطین در عرصه بین‌المللی هم تشکیل بشود.
یک تشکلی جدید.
بله، یک تشکلی باشد که ما در واقع بتونیم از ظرفیت وکلا در سایر کشورها استفاده کنیم. چون ببینید یه موقع شما وقتی صحبت از طرح دعوا در محاکم میکنید، میخواد در محاکم خودتون دعوایی طرح بکنید، نیازی به وکلای بین‌المللی ندارید. خواهیم داخل بشه هر کشوری تصمیم بگیرد. اما وقتی میخواییم در محاکم خارجی یعنی محاکم کشورها و محاکم بین‌المللی تر دعوا بکنیم، اونجا شما نیاز دارید که در واقع طیفی از وکلا در واقع بیان و طبیعتاً باید قربانیان فلسطینی هم به اینها وکالت بدن. این زمینه رو هم ما بررسی کردیم در جلسات حقوقی خودمون که زمینه اعطای وکالت از سوی برخی از قربانیان فلسطینی هم الان فراهم است. ما به محض اینکه این شبکه انشالله شکل بگیرد بلافاصله این کارهای حقوقیش هم انجام میشه، مستندسازی هم داره صورت میگیره. ما نظرمون این هستش که با حمایت دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله در ایران و خارج از ایران باید پرونده‌های متعددی در برخی کشورهایی که به زعم خودشون حالا بحث رسیدگی به جرایمی که تحت صلاحیت جهانی قرار میگیره باید باز بشود. شما ببینید مثلا ما در کشور سوئد تحت اون بهانه‌های واهی در مورد آقای حمید نوری پرونده‌ای رو تحت صلاحیت جهانی باز کردن دیگه. خب الان خب سوئد باید تحت فشار وکلای مستقل و بین‌المللی قرار بگیره. چرا اگر اصل صلاحیت جهانی دارد، خب چرا در مورد رژیم صهیونیستی اسرائیل و مقامات اون نباید پرونده اونجا باز بشود؟ از این کشورها ما در مجامع قضایی و کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی قبول دارن بالای 20 کشور هستن. اینها شناسایی شدن، باید ظرفیت اونها رو بسنجیم با توجه به مستندات و شبکه‌ای که تشکیل می‌شود. انشالله ما بتونیم، یه فرایند هست دیگه، این مثلا دفعتاً طی یک یا دو هفته اتفاق نخواهد افتاد. ما الان زیرساختش رو چیدیم، انشالله به همین سمت می‌خوایم بریم که بس در محاکم خارجی تر دعوا بشود علیه رژیم اسرائیل و مقاماتش برای تحت تعقیب قرار دادن و مجازات اونها، و یکی هم در واقع از محاکم بین‌المللی دیوان کیفری بین‌المللی هست، یعنی تنها دیوانی که صالح هست به رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی. از چه جهت؟ از این جهت که دولت فلسطین در سال 2015 عضو دیوان کیفری بین‌المللی شده و سند الحاق رو در واقع تودیع کرده و پرونده ای رو هم متعاقباً در مورد جنایات رژیم صهیونیستی تقدیم دادستان دیوان کرد. البته به دلیل اینکه حالا همه سازمان‌های بین‌المللی نوعی دچار سیاست زدگی هستند، تقریبا 5 سال طول کشید تا در سال 2021 یکی از شعبات دادگاه دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم گرفت که آقا دیوان میتونه و صالح هست به رسیدگی به این جنایاتی که روی داده در اراضی فلسطین اشغالی، و برای همین دادستان دیوان هم تحقیقات رو شروع کرد. البته طرف این پرونده کی هست؟ دولت فلسطین هست. اما این مانع از این نیستش که وکلای مستقل، وکلایی که در واقع مستندات دارن، نتونن مستندات خودشون رو ارائه بدن. در هر کسی میتونه بره مستندات خودش رو به دادستان دیوان ارائه بکنه. ما توصیه کردیم از کانال‌های زیربط و مختزی که در واقع هم با دولت فلسطین قانع بشود که این پرونده رو فعال بکنه، البته خب ما مواضع رو میدونیم، مواضع متفاوت رو در واقع در داخل، ولی امیدوار هستیم هم دولت فلسطین انشاءالله به این نتیجه برسد که مقابل این جانیان بیستد و این پرونده رو فعال بکند. اگر هم اتفاقی از سوی دولت فلسطین نیفتاد به عنوان طرف دعوا، حداقل وکلا و اون شبکه‌ای که تشکیل می‌شود مستندات رو به طور مستمر و مداوم تصدیق بکنه به دادگاه بین‌المللی کیفری که این دادگاه بتونه این پرونده رو فعال نگه دارد. این نکته کلیدی و مهمی هستش برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی در یک محکمه بین‌المللی که در واقع وجود دارد. البته خب اقدامات حقوقی دیگری می شود مثلا انجام داد. مثلا یک موضوعی که مهم هست و باید دنبالش باشیم، ببینید درست هست که ما باید اقداماتی که پیگیری میکنیم نتیجه محور باشد و منجر به نتیجه بشود، این باید همیشه اصل راهنمای ما در اقدامات ما باشد، اما گاهی اوقات هم ما محذوریت ها و محدودیت ها رو در جامعه بین المللی میشناسیم. این گونه نیستش که مثلا اگر هر اراده ای بکنیم، هر تصمیمی بگیریم، بتونیم اون رو در صحنه بین المللی ببریم جلو. اینجا دیگه نباید به خاطر اینکه بگیم خب امکان داره به نتیجه نمیرسد مایوس بشویم و اون پرونده رو بذاریم کنار. اون چی هست؟ تشکیل یک دادگاه ویژه و خاص برای محاکمه رژیم صهیونیستی اسرائیل. این چنین دادگاه‌هایی رو در واقع اگر لازم الاجرا باشد آرایشون توسط شورای امنیت ایجاد میشن، اگر لازم الاجرا نباشد سازمان‌های منطقه‌ای میتونن ایجاد بکنن. خب این که ما بگیم شورای امنیت وتو میشه قطعنامه‌هاش توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه در حمایت از رژیم صهیونیستی، یه واقعیتی است. شما ببینید یه قطعنامه بسیار ضعیفی چند روز گذشته روسیه و یکی دو کشور ارائه کردن. برای چی؟ برای توقف، برای آتش بس، اون هم از سوی هر دو طرف. یعنی اینطوری نبود که بگن ما از رژیم صهیونیستی اسرائیل میخوایم که فوراً مثلا دست از حملاتش برداره، از هر دو طرف خواستن. حتی همین رو کشورهای غربی و آمریکا تحمل نکردن و به این قطعنامه رأی چی دادن؟ رأی منفی دادن. آیا این باید سبب بشود که ما در واقع سراغ چنین ایده ها و ابتکاری نرویم در سازمان ملل؟ نه، به نظر من باید این ایده رو ما مطرح بکنیم با کشورهای همفکر در چارچوب کشورهای اسلامی، در چارچوب کشورهای عدم تعهد. حتی اگر از شورای امنیت مایوس هستیم بریم سراغ مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ما این ایده ها رو داریم با همکارانمون در وزارت خارجه کار میکنیم که ببینیم چگونه میتونیم یک شبکه‌ای از کشورهای همفکر ایجاد بکنیم که این ایده ها در مجمع سازمان ملل برود جلو. این الان وقتش از جناب خسروی که مجمع عمومی سازمان ملل یک جلسه اضطراری تشکیل بدهد در مورد این ماجرا. اگر شورای امنیت نمیتواند تصمیم بگیرد، مجمع عمومی باید قطعنامه بدهد. صدور یک قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی به ویژه با توجه به اقداماتی که در چند روز گذشته انجام شد تسهیل می شود توسط این کشورها. به نظر من
تأثیر گذاری قطعنامه مجمع،
بله، لازم الاجرا نیست، اما بستگی دارد. ببینید در همین قضیه اوکراین و روسیه، خب چند بار غربی ها و آمریکا رفتن علیه روسیه در شورای امنیت قطعنامه بدن، خب اون قطعنامه وتو شد. به دلیل اومدن کجا؟ سراغ مجمع عمومی سازمان ملل. در مجمع عمومی قطعنامه ای رو گرفتن کشور غربی و آمریکا به تصویب رساندن که اموال روسیه رو در هر جایی که باشه شناسایی بکنن و اینا رو مصادره بکنن به نفع در واقع اوکراین و به خاطر جنگی که در اونجا هستش. ولی خب مجمع لازم الاجرا نیست، اما همون قطعنامه ای که در واقع جنبه لازم الاجرا لازم حقوقی ندارد و اینا دارن میرن دنبالش دارن اجرا میکنن. پس اجرای مصوبات بسته به اراده کشورهای عضو دارد. بله، منشور چنین خاصیتی رو برای مجمع قائل نیست، ولی اون کشورها هستن که وضع میدن. پس یه در واقع این موضوع باید اونجا پیگیری بشه. من امیدوار هستم که در واقع خروجی این نشست، حالا اگر این نشست هم نشد، نشست بعدی یا در تماسایی که دارن وزرای خارجه کشورهای اسلامی، باید چنین اقداماتی رو کشورهای اسلامی انجام بدن. الان شما ببینید کشورهای غربی واقعا یک پارچه هستن. خب این آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا اولین جمله‌ای که گفت که من برای چی اومدم اینجا؟ برای گفت من اومدم اینجا که حمایتم رو از شما نشون بدم، به همه بگم که من مدافع در واقع اسرائیلی ها و رژیم اسرائیل هستم. خب در این سطح وقتی حمایتشون رو نشون میدن، واقعا وظیفه کشورهای اسلامی چی هست در این زمینه؟ ما باید اقدامات ملموسی رو شاهد باشیم از سوی کشورهای اسلامی. اون دادگاهی که گفتم میتونه توسط کشورهای اسلامی هم ایجاد بشود و خدمت شما عرضم که این کشورها دادگاهی رو برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی و جنایاتی که اینا مرتکب شدن تشکیل بدن.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه بدین که یه گزارش با هم به اجتماع وکلا هستش که برای امروز بوده در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی برمیگردیم. گفتگو ما هم ادامه خواهد داشت.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
خب عزیزانمون از محاکم قضایی و قضات هم در خدمتشون هستیم. این کنشی که در واقع جامعه وکلا به عنوان قشر تأثیرگذار و قشر نخبگانی حقوقی در کشور دارن انجام میدن خیلی دیده میشه و قطعا تأثیرگذار خواهد بود. ما در همه این مسائلی که پیش میاد، خصوصا مسئله فلسطین، موضع‌گیری داریم. ما وکلای سایر کشورهای دنیا رو، اتحادیه وکلای جهانی رو، خصوصا وکلای کشورهای اسلامی رو در واقع بسیج کردیم. وکلای از کشورهای عراق، کشورهای حوزه خلیج فارس آوردیم پای کار. تونستیم که یک اجماع حقوقی بین وکلای کشورهای اسلامی برقرار کنیم. جلساتی در واقع برگزار کردیم و انشالله ادامه خواهد داشت. صحبتهای شده، انشالله بتونیم این روند رو ادامه بدیم تا به یک نتیجه برسیم.
بسیار خوب. و اقدامات این چنینی های در سراسر کشور و حتی در بسیاری از شهرهای دنیا این تجمعات شکل گرفته، خود اینها چقدر میتونه اثرگذار باشه در پیگیری های حقوقی و قضایی که توسط دستگاهی مثل شما داره اتفاق میفته؟
ببینید، ما در رابطه با آنچه که علیه مردم مظلوم فلسطین متاسفانه داره انجام میشه، خب از اون جایی که شاهد حمایت غربی ها و عمدتا سازمان های بین المللی رژیم صهیونیستی اسرائیل هستیم، سرمایه عظیم ما در حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با جنایت رژیم صهیونیستی افکار عمومی بین المللی است. از این نکته بسیار مهمی است. شما ببینید الان واقعا در عموم کشورهای اروپایی و حتی در خود آمریکا چه میزان تجمعات اعتراضی در طی روزهای گذشته و حتی امروز در مخالفت با این اقدامات رژیم صهیونیستی شکل گرفته. این بسیار مهم است. این در واقع فشار افکار عمومی هم بر دولت‌هاشون مؤثر خواهد بود و هم اگر پرونده‌های علیه رژیم صهیونیستی و مقامات اون در محاکم خارجی و بین‌المللی شکل بگیرد، فرایند رسیدگی رو و فرایند در واقع اقناع‌پذیری رو تسهیل می‌کنه و آسان می‌کنه، چون بالاخره کسانی که مواجه خواهند بود با این پرونده‌ها دیدند از قبل که چه میزان مخالفت در مواجهه با این جنایات از سوی طیف وسیع از کشورهای مختلف انجام شده و دیدید که اصلا این هم منحصر فقط به مسلمانان نبود، یعنی غیر مسلمانان هم خدمت شما عرضم که هستند و میان اعتراض میکنن. پیامی رو، البته توییتی رو، این که من دارم میگم به منزله شناسایی برخی از این موجودیت‌ها یا سازمانی که میگم نیست، فقط میخوام استناد کنم به منابع. مثلا دبیرکل عفو بین‌الملل که یک سازمان غیر دولتی حقوق بشری است، خب البته مثلا سازمانش که راجع به کشورهای مختلف از جمله ایران هم مثلا نظرات حقوق بشری داره و گزارش میده، ولی ببینید اون یک سازمان غربی است و در غرب مستقر هست. خب گفته که آن چیزی که ما امروز شاهدش هستیم در فلسطین اشغالی به خاطر حمایت‌های آمریکا و انگلیس از اسرائیل هست. ببینید خود غربی ها هم الان معترض هستن، سازمان های حقوق بشریشون هم همچنین. همین عفو بین الملل سال گذشته گزارشی رو در مورد رژیم صهیونیستی اسرائیل و آنچه که در فلسطین اشغالی داره انجام میشه منتشر کرد و عنوان آپارتاید رو به رژیم صهیونیستی گذاشت. خب اینا مهم است. وقتی شما ببینید در افکار عمومی سازمانهای مردمی حقوق بشری چنین حرکات ها و چنین موازی و چنین اقداماتی ایجاد بشود، انجام اقدامات حقوقی رو بسیار تسهیل خواهد کرد. در واقع این نکته کلیدی هست. پس ما یک سرمایه گذاری باید روی افکار عمومی داشته باشیم. البته این نیاز به هزینه کردن واقعا ندارد. افکار عمومی دارن میبینن چی داره در فلسطین اشغالی در واقع میگذشت. بعد از این حمله این جنایتکاران وحشی به این بیمارستان که خودشون میدونستن، ببینید اعلام کردن که مردم در واقع برن مثلا به سمت بیمارستان ها، ما اونجا رو هدف قرار نمیدیم. خب مردم که تجمع کردن همون بیمارستان زدن. خب یک چنین کاری واقعا باید از دست فجیع‌ترین، شنیع‌ترین و شقی‌ترین در واقع افراد فقط برمیاد که شما مردم رو هل بدید به یه سمتی و اونها رو بزنید. خب همین اتفاق افتاد. شما ببینید همون شب در چه تعداد از کشورها مردم اومدن تو خیابان‌ها، کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی. این افکار عمومی بسیار مهم هست نظر من. و نکته‌ای هم که ما الان داریم روش کار می‌کنیم جناب خسروی این هستش که اقدامات حقوقی رو هرچه سریع‌تر آغاز بکنیم. نباید بگذاریم مثلا اگر این جنایت هم حالا بالاخره این دور از جنایت هم پایان یافت، این دچار در واقع مرور زمان بشود. همین الان باید این اقدامات رو، اقدامات حقوقی رو سریع شروع کرد.
ببینید آنچه که رژیم صهیونیستی مرتکب شد، حالا مثلا آنچه که در دیشب اتفاق افتاد، این برای همه کاملا روشنه که مصداق بارز جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشیه. و این موارد جز خطوط قرمز در حقوق بین‌الملل در دنیا تعریف شده. یعنی برای همه کسانی که به هر حال گامی در حقوق بین‌الملل دارن می‌دونن که جز خطوط قرمزه. چطور میشه یک رژیمی اینقدر صریح و آشکار این رو مرتکب میشه و ابایی هم ظاهرا نداره از اینکه اقدامات بعدی حقوقی پیگیری خواهد شد؟ آیا واقعا تا به حال سابقه داشته که برای رژیم صهیونیستی یا رژیم هایی که اقدامات مشابه این چنین داشتند در اصل محکومیت های قضایی و حقوقی اتفاق بیفته که واقعا بازدارنده باشه؟ چرا انقدر سریع این خطوط ازش عبور میشه و این جنایات ارتکاب پیدا میکنه؟
ببینید بخش اعظمی از در واقع دلیل جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره امروزه انجام میده، به ویژه در این دوره جدید در جنایات خودش، به خاطر احساس امنیت و حمایتی است که از رژیم های غربی و آمریکا داره میکنه. این نکته کلیدی هست. همونطوری که اشاره کردم که مثلا دبیرکل عفو بین الملل هم همین موضوع رو در واقع مورد اشاره و اعتراض در واقع قرار داد. حتی این دور از جنایت یه ویژگی خاص‌تر نسبت به ادوار قبلی جنایت رژیم صهیونیستی اسرائیل دارد و اون چی هست؟ اون این هستش که ببینید ما یک دیوان کیفری بین‌المللی داریم، یک اساسنامه روم داریم که در واقع سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی است و اون 4 نوع جنایت بین‌المللی که در زمره صلاحیت دیوان قرار می‌گیرند رو احسان می‌کنه، ولی هر جنایت هم ده‌ها مصادیقش رو لیست کرده. تمام این اقدامات که رژیم صهیونیستی انجام میده، حتی برخی از موازی که به صراحت برخی از مقامات رژیم صهیونیستی گرفتن، دقیقاً اصلا در اساسنامه روم دیوان کیفری بین‌المللی منعکس شده. این همونها مثلا ببینید گفتن یکی از مقامات رژیم صهیونیستی که هیچ کس نباید در غزه در امان بماند، این جمله رو گفتن. اصلا این همین جمله در اساسنامه روم هست و یکی از مصادیق نسل‌کشی تلقی شده. این که گفتن آب، برق، سوخت و همه چی غزه باید چی بشود؟ در واقع قطع بشود و قطع کردن. همین موضوع در جمله جرایم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت از طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی. و این که در واقع باز یکی دیگر از مقامات رژیم صهیونیستی گفت مردم غزه اون چیزی که امروز نیاز دارن غذا و کمک‌های بشر دوستانه نیست، مواد منفجره و بمب هست. خب این وقاحت و گستاخی از کجا اومده؟ بجز هست از در واقع حمایت کشورهای غربی و آمریکا و احساس امنیت از سوی سازمان‌های بین‌المللی و البته سکوت و عدم اقدام جدی از سوی کشورهای اسلامی. ببینید اگر ما شاهد چند تصمیم جدی از سوی سازمان همکاری اسلامی باشیم در این نشست اضطراری، من به طور قاطعانه عرض می کنم که رژیم صهیونیستی در جنایت خودش در جنزه خواهد کرد.
اون اقدامات چیه؟
اون اقدامات وزیر امور محترم امور خارجه ما برخی از اونها هم گفت تحریم رژیم صهیونیستی از سوی تمامی کشورها، اخراج سفرای رژیم صهیونیستی از سوی کشورهایی که در واقع اسرائیل در اونها خدمت شما عرضم که نمایندگی و یا سفارت دارد. این دو اقدام کلیدی هست. تشکیل یک دادگاه بین المللی و پیگیری جدی موضوع و تقاضای نشست‌های اضطراری شورای حقوق بشر در ژنو و همچنین مجمع عمومی و اعمال فشار برای برگزاری جلسات اضطراری شورای امنیت و پیگیری خروجی‌های قطعی و تضمینی، اگر این اقدامات رو نکنن و بیانیه فقط بدن که خب رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد به جنایت خودش، در این شرایط چه چیزی میتونه مانع اقدامات رژیم صهیونیستی بشود؟ مقاومت. مقاومت است که میتونه در واقع اون وقت رژیم اسرائیل فقط قدرت